وروستی خبری مجله ل سید سمی عباس نواوری.
تشکر سالی محمد صالح، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد سرنوشت پارلمان افغانستان که دور فعلی آن در روز به خاتمه می‌یابد و از انتخابات درکی نیست و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. حکومت افغانستان میگوید موقف و خواسته های این کشور در برابر پاکستان مشخص شده و اسلام آباد به برخی خواسته های کابل پاسخ مثبت داده. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید قرارداد معدن آجیگک با کنسرسیوم اندی لغو شده است و پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که برای رسیدگی به اختلافات دراز مدت میان پاکستان و هند کمک کند. شام بخیر فرشتنگاستم با تفصیل خبرها. نخست خبرهای مربوط به افغانستان. حکومت افغانستان میگوید موقف و خواسته های این کشور در برابر پاکستان مشخص شده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به خبرنگاران در کابل گفت پاکستان به برخی خواسته های این کشور پاسخ مثبت داده، اما امیدوارند تا به سایر خواسته ها نیز بپردازد.
ما خواستای مشخص از حکومت پاکستان به خاطر حل مشکلاتی که بین دو کشور وجود دارد داریم. به بعضی خواستای ما رسیدگی صورت گرفته. امیدواری و توقع ما همی است که در روزهای آینده خواستای دیگه ای برش رسیدگی صورت بگیرد.
چند هفته پیش رئیس جمهور غنی نامه ای را که در آن خواسته های افغانستان به هدف حل مشکلات با پاکستان و پایان درگیری ها در افغانستان مطرح شده بود به اسلام آباد فرستاد. پاکستان تا کنون در مورد این نامه رئیس جمهور غنی موقف رسمی اش را اعلان نکرده است. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید قرارداد معدن آهن آجیگک با کنسرسیوم اندی لغو شده و حالا روی داوطلبی این معدن کار آغاز شده است. داوود شاه صبا امروز در جریان تشریح پلان 100 روزه کوریش گفت کمپانی اندی ضمانت بانکیش را تجدید نکرده بود و به همین دلیل از قرارداد آهن آجیگک بیرون شد. کنسرسیوم کمپانی های اندی حدود 3 سال پیش داوطلبی قرارداد تحقیقات ابتدایی و استخراج معدن آجیگک را برنده شده بود. قبلا گزارش های به نشر رسیده بود که بر اساس آن کمپانی اندی خودش این قرارداد را لغو کرده است. مرکز اصلی مبارزه با مواد مخدر میگوید از آغاز سال تا اکنون 202 قاچاقبر مواد مخدر محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در میان افراد بازداشت شده 7 زن، 2 تبعه خارجی و 4 کارمند خدمات عامه شامل می باشند.
تا 2 ماه اخیر دقیقاً ما به تعداد 69 قضیه به مرکز عدلی و قضایی موسط ورسیده که به محاکم مختلف قضایی و استیناف فرستاده شده که در اکثر موارد به قسمتشان فیصله و تصمیم گیری خود کردند.
و افزود که از نزد افراد بازداشت شده 10 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا برای رسیدگی به اختلاف دراز مدت میان پاکستان و هند بر سر منطقه جموں کشمیر کمک کند. نواز شریف در حاشیه کنفرانس بین المللی در مورد مسائل آب در دوشنبه تاجیکستان با منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدار کرده و گفته است که کشورش خواهان دیالوگ با هند شده ولی هند پاسخ نداده است. واشنگتن در نظر دارد تا تعداد عساکرش را در عراق افزایش دهد. قصر سفید در اعلامیه گفته است رئیس جمهور باراک اوباما در نظر دارد تا مشاورین بیشتر را برای کمک با نیروهای عراقی به آن کشور بفرستد. در اعلامیه همچنان گفته شده که آمریکا می‌خواهد یک پایگاه جدید نظامی را برای مشاورینش در ولایت انبار عراق بسازد. پایگاه‌های جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی نیز در ولایت انبار موجودند. پلیس مصر میگوید یک انتحار کننده خود را در نزدیک یک محل سیاحتی شهر الاقصر در جنوب این کشور انفجار داد. به گفته پلیس در این رویداد دو مهاجم کشته و به شمول دو پلیس 4 نفر زخمی شدند. گفته می شود که بر اساس گزارش ها پلیس 3 مهاجم را که می خواستند موترشان را در نزدیک یک بس عامل سیاحان در نزدیک معبد کارنگ انفجار دهند، شناسایی کرده و بالایشان آتش گشوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. کشتی های جنگی روسی و مصری در حال برگزاری اولین تمرینات مشترک بریشان در مدیترانه اند. وزارت دفاع روسیه میگوید هدف این تمرینات مشترک که در بندر اسکندریه مصر آغاز شده، تمرینات در بخش حفاظت از مناطق ساحلی است. قرار است این تطبیقات تا 14 ماه جون ادامه یابد. روسیه در این اواخر روابط با مصر را تقویت بخشیده است. مصر از خریداران عمده اسلحه روسی در دوران جنگ سرد بود. روسیه چند پیش تمرینات مشابه را با چین نیز در مدیترانه انجام داد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که دوره کاری پارلمان افغانستان به پایان رسیده و انتخابات هنوز معلوم نیست. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید
در این قسمت به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
تحلیلگران چی نظر دارند؟ استاد پوهنتون کابل و دیرصافی میگوید
این امیدوارند که دامابتن مثل که سابقه داره و رئیس جمهور دوره قبلی و امیر ریاست جمهوری فعلی از میاد از ایشان با بعد اینا ایران شدن از ایشان و اون دیگه شخص قبلی که بوده ادامه داره با وظیفه خود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی را در کشور فاجعه بشری میخواند. شماری از کارشناسان و اعضای ولسی جرگه حکومت افغانستان را به یک شرکت سهامی تشبیه میکنند. یک تحلیلگر میگوید
اونها تا جایی ممکن لیاقت داشته باشند، اما اکثریت تعیینات به شکل صورت گرفته که در اونجا روابط و ارتباطات و شناس شخصی.
یک سال بعد از سقوط موصل به دست داعش این شهر به زندان شباهت دارد و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی به زودی در رابطه با انتخابات و آینده ولسی جرگه فیصله خواهد کرد. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری روز چهارشنبه در کابل گفت که محمد اشرف غنی در این مورد با چهره های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی گفتگوها را آغاز کرده است. وی همچنان میگوید که کمیسیون اصلاحات سیستم انتخاباتی نیز به زودی به کارش آغاز خواهد کرد. تمیم اخبرگر در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
در حالی که شورای ملی و نهادهای ناظر انتخابات در مورد سرنوشت نامعلوم انتخابات ولسی جرگه ابراز نگرانی میکنند، رئیس جمهور تا در روز دیگر در این رابطه تصمیمش را اعلام خواهد کرد. ظفر هاشمی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور غنی، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که محمد اشرف غنی همین حالا در این مورد با چهره های سیاسی و نماینده های جامعه مدنی رایزنی میکند. به گفته وی آقای غنی پیش از پایان دوره 16 ولسی جرگه سرنوشت انتخابات آینده این جرگه را اعلام خواهد کرد.
رئیس جمهور افغانستان در این قسمت صحبت‌ها را آغاز کرده. در هفته آینده ای پیمانه و وسعت صحبت‌های رئیس جمهور با اقشار مختلف و گروه‌های مختلف بیشتر و زیادتر و مفصل‌تر و مشرح‌تر میشه. در این قسمت تا به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
اما آقای هاشمی واضح نساخت که فیصله رئیس جمهور غنی در رابطه با کار ولسی جرگه فعلی و انتخابات آینده این جرگه چگونه خواهد بود. کار دوره 16 ولسی جرگه با تاریخ اول سرطان سال جاری، یعنی 10 روز بعد به پایان میرسد و همه انتظار دارند که رئیس جمهور غنی در این رابطه چی تصمیمی خواهد گرفت. پیش از این شورای ملی و مسئولان نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان از محمد اشرف غنی خواستند که هر چه زودتر تاریخ برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه را اعلام نماید. قبل از این گفته میشد که مانع عمده در برابر انتخابات ولسی جرگه عدم اصلاح نظام انتخاباتی این کشور است، اما ظفر هاشمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری میگوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. وی در مورد این پرسش رادیو آزادی که آیا اختلافات در رابطه با تعیین رئیس این کمیسیون میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اشرایه خاتمه یافته است یا نه، گفت
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. این موضوعی است که بعضی از گزارش های نشر شده بود که اختلاف نظر وجود داره. این گزارش ها را ما کاملا رد میکنیم، هیچ اختلاف نظر وجود نداره
و افراد اشخاص مطرح نیستن. برای رئیس جمهور افغانستان ایجاد میکانیزم که با نیازمندی های نظام انتخاباتی افغانستان رسیدگی کنه، ای اولویت داره.
در قانون اساسی افغانستان گفته شده که کاری ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان میرسد. برخی ها میگویند که ولسی جرگه بعد از اول سرطان نمیتواند به کارش ادامه دهد، اما برخی ها به این باورند که تا حالا انتخابات ولسی جرگه صورت نگرفته و این جرگه میتواند تا برگزاری و اعلام نتایج انتخابات به کارش ادامه دهد. اما دیده شود که رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک در این رابطه چی تصمیمی خواهد گرفت. آیا ولسی جرگه فیلی با کارش ادامه خواهد داد و یا فیصله متفاوتی خواهد کرد؟
در گزارش شنیدید که اول سرطان کار ولسی جرگه به پایان میرسد و برای انتخابات بعدی هنوز تاریخ تعیین نشده است. آیا واقعا ولسی جرگه میتواند طبق قانون کار خود را ادامه بدهد؟ ودی صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل چنین نظر دارد.
نظر به همین ماده فقره سوم ماده 83 که میگه که بعد از برگزاری انتخابات و ختم انتخابات جدید بعد از اعلان نتایجش دولت جدید ختم میشه. مناکی که یک تفسیریش که اینا میتونن تا که دیگه برگزار نشده انتخابات برای وکلای جدید اینا به کار خود ادامه بدن و یک تعبیر دیگه که پسیده میتونه که اینا ختم هستن دروازه پارلمان بسته شوه و وفاد دو که اوکلای نو هر وقت آمدن دوباره باز شوه. این فکر میکنم یک ذره به نظم ما به نظم خود رژیم هم غلط خواهد بود. اینا میتونن که ادامه بدن مثل که سابقه داره و رئیس جمهور دوره قبلی و امیر ریاست جمهوری فعلی از میاد از لیکن با بعد اینا ایران شده نتایجشان و دیگه شخص قبلی که بوده ادامه داده با وظیفه خود.
ودیر صافی استاد حقوق علوم سیاسی در پوهنتون کابل بود که گفت پارلمان کنونی با وصف که انتخابات به تعویق افتاده است میتواند کار خود را تا انتخابات پیش ببرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور را فاجعه بشری می‌خواند. سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی نسبت به این مسئله شدیداً ابراز نگرانی کرد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نماید. این اظهارات در حالی صورت میگیرند که به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در 3 ماه اول سال میلادی هزاران فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. سهل لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروگانگیری حمله بر کارمندان دولت و مؤسسات خیریه و درگیری ها در برخی مناطق را از عمده‌ترین عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور می داند. به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه جنگ ها در 3 ماه اول سال جاری میلادی هزاران افغان کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این میزان افزایش را فاجعه بشری می‌خواند. رفیع‌الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش تلفات غیر نظامیان برای آنان شدیداً نگران کننده است.
پشمی جنگی که در افغانستان جریان دارن به خصوص در سالهای آخر ما ایرا تصدیق میتونیم که تلفات ملکی در افغانستان یک فاجعه بشری بوده در افغانستان و فعلا هم خیلی قابل نگران کننده هستند که تعداد تلفات زنان و اطفال در این جمله بیشتر میشه.
مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در نتیجه جنگ ها در این کشور 978 غیر نظامی کشته و 1982 79 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. با گفته این سازمان، این رقم افزایش 16% را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. این در حالی است که بر اساس یک مطالعه جدید پوهنتون براون، جنگ ها در افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو حدود 100,000 نفر کشته و به همین تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت بیشتر کشتار غیر نظامیان به طالبان ارتباط داده می شود، اما این گروه همواره این مسئله را رد کرده و همچون گزارش ها را نادرست و یک جانبه خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نموده و پالیسی مشخص را روی دست گیرد. شاغل رضایی یک عضو این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به فضای مبهم امنیتی و سیاسی در کشور خاتمه دهد.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازه، یعنی به این معنا که دولت باید تعریف کنه که با کی مذاکره میکنه، طرف مذاکره کیه، با کدام مکانیزم و با چه شیوه هایی میخواد مذاکره پیش ببره، یا اینکه اگر بحث مذاکره در افغانستان، بحث صلح و ادغام مجدد در افغانستان نتیجه نمیده، دولت بر اساس یک سیاست و پالیسی مشخص اعلان کنه که روند صلح در افغانستان به نتیجه نرسید، بنابراین یگانه راه حل راه جنگ و کشتار طالبان خواهد بود.
نهادهای دفاع از حقوق بشر میگویند برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی حکومت افغانستان باید فرهنگ پاسخدهی را تقویت ببخشد. آنان همچنان ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و انتخاب میکانیزم سالم سیاسی را به عنوان راه‌های حل مناسب در این خصوص پیشنهاد میکنند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان مسائل سیاسی حکومت وحدت ملی را به یک شرکت سهامی تشبیه کرده، میگویند بیشتر مقرری ها بر اساس رابط و شناخت در این حکومت صورت گرفته است. آنها اظهار می‌دارند رهبران حکومت تعهدات خود را فراموش کردند که گفته بودند افراد به اساس فهم و شایستگی در پست‌های حکومتی گماشته می‌شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
گزینش افراد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در پست‌های بلند حکومتی با انتقادهای زیاده روبرو گردیده. برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند رهبران حکومت به تعهداتشان در این راستا عمل نکردند. آریان یون، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، حکومت وحدت ملی را به شرکت سهامی تشبیه کرده، میگوید تمام مقرری ها به اساس روابط و شناخت صورت گرفته است. آنها گفته بودند که ما افراد مسلکی را در کابینه، پست والی ها و دیگر پست های بلند دولتی تعیین می کنیم. اما حالا که دیده می شود، حکومت یک بار دیگر به شرکت سهامی مبدل شده است. هر مقام یک فرد را معرفی می کند و او فرد اگر مسلکی باشد یا خیر سهم خود را تکمیل می کند. برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی نیز این مسئله را تایید می کنند که بیشتر مقرری ها به اساس روابط صورت گرفته، نه بر بنیاد مسلک، توانایی و تجربه. محبلا شریف، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
اونها تا جایی ممکن لیاقت داشته باشند، اما اکثریت تعیینات به شکل صورت گرفته که انسان منصفانه باید بگوید که در اونجا روابط و ارتباطات و شناس شخصی بسیار سبب شده که یک شخص و یک پست تعیین شده بدون از اینکه دیگر معیارها در نظر گرفته شد.
از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود 9 ماه می‌گذرد. در این مدت حکومت افغانستان از لحاظ کاری با انتقادهای زیاده مواجه گردیده است. تأخیر در معرفی نامزد وزرا و تقرر والیان و برخی مسائل دیگر از مسائل خوانده می‌شود که با عکس‌العمل‌های تند شورای ملی و برخی از کارشناسان روبرو گردید. انتقادهای هم وجود دارد که شماری از اعضای کابینه، والیان، رؤسای ادارات و برخی از مقامات دیگر که تا حالا گماشته شدند کسانی هستند که در جریان کمپین‌های انتخاباتی با اشرف غنی و عبدالله همکاری کردند. از سوی هم جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، میگوید که مقرری‌ها بر اساس مسلک و توانایی کاری صورت گرفته است.
بسیاری افراد فکر میکنند که کسانی که حالا مقرر شده اند آنها افراد اند که در زمان کمپاین ها بودند. این مسئله درست است. آنها افراد سیاسی بودند، دانشمندان، استادان، همه در زمان کمپاین با هر دو رهبر بودند. این مسئله طبیعی است که این افراد به حکومت راه میابند، زیرا ما از کشورهای بیرونی خارجی ها را آوردن نمیتوانیم.
در همین حال برخی از کارشناسان میگویند در صورتی که مقرری ها
بر اساس روابط صورت گیرد سبب رنجش مردم گردیده و فاصله میان آنان و حکومت ایجاد میکند. آنان تاکید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در تقرر افراد روابط را نه بلکه ضوابط را در نظر بگیرند تا تعهداتشان را عملی کرده و خدمات معیاری را برای مردم ارائه کنند.
اعتصاب کاری معلمین در شهر کابل ادامه دارد و آنان میگویند که تاکنون از سوی حکومت پاسخ قناعت بخش دریافت نکردند. سلسله اعتراض معلمین در نخست از لیسه حبیبیه شهر کابل آغاز و سپس دامنه آن به سایر مکاتب شهر و برخی از ولایات ها کشانده شد. مسئولان وزارت معارف افغانستان از ابراز نظر در این مورد به رادیو آزادی خودداری کردند. ویدا برکی گزارش میدهد.
اعتصاب کاری شماره از معلمین مکاتب مختلف شهر کابل برخلاف توقع وارد دهمین روز شد و شماره زیاده از شاگردان به همین دلیل از آموزش محروم شدند. عبدالرفیق سدید، یک تن از معلمین لیسه حبیبیه شهر کابل، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که تاکنون وعده های داده شده از سوی حکومت با آنان عملی نشده است و تاکید میکند که حکومت باید برای مشکل معلمین راه حل مناسب جستجو کند و تا زمانی که خواسته های آنان پذیرفته نشود به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد.
ما با دست دادن شروع نمی‌کنیم. تحصیل ما ادامه داره. اعلان وزیر اولیا شاغرا باید بگیره. اولادایشان در روز که رخ مانه اینا برند به مقامات وزارت معارف که آسایش از ما گرفتی، امنیت از ما گرفتی، آرامش از ما گرفتی، عالی مکتب است، معلم است را اولاد ما را درس نمید.
اعتصاب کاری شماره از معلمین در نخست و تاریخ دهم جوزای سال روان از لیسه های حبیبیه و گذرگاه شهر کابل آغاز شد و سپس این سلسله با ولایت های تخار، ننگرهار و پکتیا گسترش یافت. از دو هفته به این طرف هزاران تن از شاگردان مکاتب به شمول شهر کابل در 18 ولایت کشور از فراگیری درس و تعلیم به دور ماندند. پیش از این رئیس جمهور غنی به تمام والیان و مقام های محلی دستور داده بود که ظرف 6 ماه آینده به هر معلم یک نمره زمین توزیع کنند و از پیشرفت ها در این مورد برایش گزارش دهند. آقای غنی این دستور را در 23 میزان سال گذشته در مراسم تجلیل از روز معلم داده بود. اما شماره از معلمین در شهر کابل و تعداد از ولایت ها شکایت دارند که حکومت وحدت ملی تا کنون در خصوص دادن نمرات زمین و افزایش امتیازاتشان هیچ اقدام نکرده است.
گزارش بود از رادیو آزادی در مورد مشکلات معلمین و اعتصابات آنها که مکاتب را بسته کردند.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا.
دل زنابینایی خود می کشد بار جسد، تا گره در سینه دارد، دانه خاکش بر سر است. شنونده های عزیز، در برنامه امشب حلقه بیدلخانی گنج شایگان و شرح و بیان این غزل زیبای بیدل خواهیم پرداخت.
از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. انتظار می رود رئیس جمهور امریکا به زودی افزایش تعداد نیروهای امریکایی در عراق را توصیه کند. گفته می شود این کار به سبب فشار جمهوری خواهان امریکایی صورت می گیرد که اوباما را به دلیل نداشتن یک استراتژی مکمل علیه داعش مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل.
مقامات امریکایی می گویند قصر سفید روی اعزام حدود 1000 مشاور و مربی نظامی به عراق غور می کند تا نیروهای عراقی را در مبارزه علیه داعش کمک کنند. اداره اوباما همچنان روی ایجاد یک مرکز جدید نظامی برای بود و باش این قوای اضافی غور می کند. قرار است این مرکز جدید نظامی در ولایت انبار که تندروان داعش در آن مستقرند احداث گردد. مقامات می گویند با وجود آن که اوباما به دلیل نداشتن یک استراتژی مکمل علیه داعش مورد انتقاد قرار دارد، ولی چنان معلوم می شود که افزایش پرسنل نظامی در بین گزینه های دیگر یک انتخاب خوب است که اوباما می تواند به آن فکر کند. پیشرفت های اخیر داعش در رامادی عراق و پالمیرای سوریه باعث آن شد که در مورد موفقیت جنگ نیروهای عراقی و حملات هوایی آمریکا علیه داعش شک و شبه های به میان آید. ریک پری، یکی از کاندیدان جمهوری خواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است و می گوید این ناکامی رهبری است. اگر من یک قمندان می بودم، شاید در 9 ماه با رهبران نظامی هم صحبت می کردم و برای محو گروه دولت اسلامی یک استراتژی مکمل تعیین می کردم. در ادامه همین انتقادات، سناتوران آمریکایی دیروز مسوده قانون را پیشکش کردند که بعد از تصویب رسما به آمریکا اجازه خواهد داد نیروهایش را در مقابل داعش استفاده کند. قانون جدید به این معنا خواهد بود که ماموریت آمریکا حیات ادبای آمریکایی را محفوظ می‌دارد و آمریکا در جنگ علیه داعش از متحدینش در شرق میانه حمایت می‌کند. این قانون همچنان استفاده از قوای آمریکایی را به حیث نیروهای زمینی رد می‌کند، ولی تنها در صورت از قوای زمینی استفاده خواهد شد که حیات ادبای آمریکایی در خطر باشد. میاد این ماموریت بر اساس قانون پیشنهادی 3 سال تعیین شده است و با این قانون جدید قانون سال 2003 جنگ آمریکا در عراق لغو می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک سال پس از سقوط موصل به دست داعش، زندگی در این شهر به زندان شباهت دارد. بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زنی نمیتواند پس از افطار از خانه خود بیرون برود. باشنده های شهر موصل عراق میگویند پس از سقوط این شهر به دست داعش، موصل به یک زندان مبدل شده است. جعفر احمدی گزارش میدهد.
احمد از باشنده های بغداد میگوید که هر هفته با 2 برادر و 2 خواهرش در موصل تلفنی صحبت میکند. با گفته احمد، این اعضای خانوادهش فکر میکنند که در زندان بسر میبرند. مردان اجازه دارند تا در موصل گشت و گذار کنند، اما زنان اجازه ندارند تا بدون محرم از خانه بیرون شوند. زنان باید در بیرون از خانه حجاب اسلامی را رعایت کنند. خواهر و مادر نادیه هم در موصل زندگی می کنند. نادیه می گوید بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زنی نمی تواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. نادیه می افزاید که در مناطق تحت کنترل داعش استفاده از شبکه های مخابراتی محدود شده است. شورشان داعش پایه های این شبکه ها را از بین بردند. فقط در چند منطقه محدود تلفن‌های همراه فعال است و در آنجا هم جنگجویان داعش به مردم اجازه نمی‌دهند تا با باشنده‌های مناطق خارج از کنترل داعش تماس بگیرند. در بعض مناطق شورشیان تلفن‌های مردم را می‌گیرند و کسانی را که از تلفن استفاده کنند به اتهام توطئه علیه گروه دولت اسلامی شکنجه می‌کنند. نادیه می‌افزاید در روزهای اول شماری از باشنده های موصل می خواستند تا در برابر اعمال سخت گیرانه داعش از خود مقاومت نشان بدهند. اما به گفته نادیه بسیاری از این افراد یا کشته و یا هم شکنجه شدند. همین سبب شد تا مردم جرأت مقاومت را از دست بدهند. احمد در صحبت با بخش عراقی رادیو آزادی گفته است که اعضای خانوادهش از بیکاری در موصل شکایت دارند. در گذشته از زنان حق داشتند تا کار کنند. فرصت‌های کاریابی در اداره‌های رسمی برای مردم نیز محدود است. اما احمد به نقل از برادرانش گفته که شهر برق دارد و کوچه‌ها هم روشن و پاک هستند. کنترل موصل 2 شهر بزرگ عراق از 1 سال به این سو در دست گروه دولت اسلامی است. نادیه گفته است شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی خارجی‌اند. با گفته او در میان آنها شهروندان روسیه، چچن، سوریه، پاکستان، افغانستان، فرانسه و برخی دیگری از کشورها شاملند. نادیه گفته است این جنگجویان همراه با خانواده هایشان وارد این شهر شده و حتی کودکانشان هم مسلند. گفته شده آنها جوانان مسل را استخدام می کنند و برایشان آموزش نظامی می دهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد روی ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را از این امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.